توجه که سونو جهان را از سودی مرکزی رادیو زودی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. شالوی گل خوجه هستم. سلام. در برنامه خبری 8 آگوست این موضوع را داره. مرگ در راه به مردی کور بزرگ، مهاجر 35 ساله توجیک برای دریافت روزی به روسیه رفت، اما از آنجا تابوتش را به وطن میارند. ما خوشبختیم که در تاجیکستان هستیم. صحبت آخرین سیاحان خارجی پیش از حمله در دنقره.
روی ما از دو امریکایی، دو شهروند شویتسریا، دو نفر از هلند و یک فرانسوی عبارت است. وقت من خیلی خوش می گذرد و تاجیکستان هم کشور خیلی
و زنانی نشامند توجیک نیازمند کمک هستند، نه جزا و تحقیر، نگرانی مقامات و درد دل معتادان.
یا کمپانی باشیده من با تم خیلی پدلگایت کنم، با خیلی پدلگایت کنم، یا گود، با هم خیلی رفت.
یک مهاجر 35 ساله توجیک در پی صدمه автомобیلی در روسیه هلاک شد. مخومد میگویند شیرافغان استوناقولوف در رو به مردی کور بزرگ بود. حادثه بعد از ظهر 8 آگوست در شهرهای یاروسلاوسکی در شمال شرق مسکو رخ داده است. در نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفتند تحقیق حادثه از جانب بازرسی دولتی автомобیلی شروع شده است. مخومد میگویند مهاجر هلاک شده توجیک ساکن شهر کولو بود. در روسیه بنا به حساب ها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر کره از تاجیکستان کار و زندگی میکنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند تاجیکستان با علتهای مختلف هلاک میشوند. دیروز باز سه روزنامه‌نگار کشته شده روس در مسکو را ویدا کردند. آنها را 30 ایول در آفریقای مرکزی قتل نمودند و تا به حال شرایط کشتاری آنها و هویت حملگرانشان نامعین مانده است. طبق بعضی خبرها روزنامه‌نگاران با هدف آماده کردن فیلم مستند درباره شرکت خصوصی نظامی واگنر به آن کشور رفته بودند. تایری سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
روز سه‌شنبه در مسکو سه روزنامه‌نگار روس اورخان جمال، الکساندر استورگویف و کیریل راچنکو را که در جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند دفن کردند. مراسم ویدا با جمال در مسجد جامع پایتخت روسیه دایر گردید.
همه زندگی او کارنمایی است، مبارزه به خاطر عدالت، ضد ظلم و ستم، ضد دروغ، ضد بی‌عدالتی. او همیشه به کمک آنهای مشتاف که ضعیف بودند، دائم از آنهای جانبداری میکرد که در روبروی خطر و زیر فشار قرار داشتند.
جمال در بخش مسلمانی آرامگاه خوانسکای به خاک سپرده شد. با راچنکو در سردخانه رقم 1 سرید سینو و با راسترگویف در تالار مراسم های آرامگاه تریکور ویدا کردند. روزنامه‌نگاران روس در نزدیکی شهر سیبیو جمهوری آفریقای مرکزی به هلاکت رسیدند. طبق فرضی اساسی تفتیشات آنها را با هدف غارت کشتند. روزنامه‌نگاران با خود چند هزار دلار و تجهیزات گرانبهای نوار برداری داشتند. همچنین حمله میتواند به فعالیت کسبی روزنامه‌نگاران مربوط باشد. تخمین می‌رود که جمال راچنکو و راستورگویف برای نوار برداری فیلم درباره دست نشانده گروه واگنر که نزدیک به کرملین دورسته می‌شود به آفریقا رفتند. مسکو این را رد می‌کند. با گفته دیپلمات ها در آفریقای مرکزی با درخواست مقامات رسما 170 مربی روس و تنها 5 نظامی قرار دارند.
رو میریم با موضوع های دیگر. رادیو زودی نواری نودیری صحبت سیاحان خارجی را دریافت کرد که یک روز پیش از کشتار بی‌رحمانه آنها در شهر دوشنبه کلوب ثبت شده است. روز 28 ایول این گروه 7 نفره در یک باغ در ولایت خطلان کنار هم نشستند. در صحبت ویدیویی آنها از تاجیکستان وصف نمودند و همگی بعد چند ساعت دیگر آنها را حمله مدهش انتظار بود.
یک روز پیش از حمله مرگباری که مسئولیت آن را دهشت افکن‌های جهادی بر دوش گرفتند، گروهی سیاحان خارجی در یک باغ دهه مهرآباد ناحیه واسعه تاجیکستان خیمه زد. تا آن زمان جفتی آمریکایی لارن گیوهگن و جی آستین هزارها کیلومتر راه‌های آفریقا و اوروپا را طی کرده بودند.
سلام، ما 7 دوچرخه سوار در تاجیکستان سیاحت داریم. ما در راه شناس شدیم. گروه ما از دو آمریکایی، دو شهروند شویتسریا، دو نفر از هلند و یک فرانسوی عبارت است. وقتمان خیلی خوش می گذرد و تاجیکستان هم کشوری خیلی زیباست.
روزی بعدی، 29 ایول، هنگام حرکت در شاهراه کولاب دوشنبه، سیاحان در قلمرو ناحیه دنقره مورد حمله گروه دهشت افکن قرار گرفتند. تروریست ها نخست سیاحان دوچرخه سوار را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در نتیجه چهار نفر کشته شد و دو نفری دیگر به شفاخانه انتقال یافت. نفری هفتم از گروه کمی دیر مانده بود و از این رو جان به سلامت برد. و اما برمیگردیم به یک روز پیش به باغ دهه مهرآباد ناحیه واسه. جای آستین کمی به زبان روسی نیز حرف می زد و مهر و محبتش به تاجیکستان را پنهان نمی داشت.
من و دوست دخترم عاشق تاجیکستان هستیم. ما تاجیکستان را دوست می داریم. این کشوری زیباست.
اوچن کراسیوایا ای ولاسیپد و پامیرسکی تراکت.
میزبانی سیاهان بیاد می آورد که مهمانانش از کمپوت یا آبی میوه سیبی بیهی حلاوت بردند.
وقتی که سیاهان با همین شعرهای دوشنبه کلوب میگذاشتم، انا باغ ما در نزد همین شعرها است. دقت وایو را درختان کلان سایه افکن جلب کرد و وایو پرسیدن از ما اجازت پرسیدن که آیا ما میتوانیم که لحظه در همین گرمی روز در همین وقت بگیم استراحت همون ما البته را با جان دل و یارو اجازه دادیم. یک گروه سیاهان در باغ ما گذشته در سگ درختانی سایه افکن شیشتن استراحت کردن.
از این مهمان نوازی تاجیکان سیاه امریکایی خیلی خوشحال بود.
The people of Tajikistan are very nice. It has been a challenging journey.
مردم تاجیکستان بسیار مهربان هستند. سیاحت ما چالش زیاد دارد. گاهی با قله های پامیر بالا میبرایم و گاهی تا وادی های وخان و برتنگ پایین می شویم. گاهی دوچرخه بوم 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 به زمین می خورد. ولی این حال بسیار خوب است. ما در این سفر دوستی زیاد پیدا کردیم. خوشبختیم که در تاجیکستان در راه به دوشنبه
هستیم.
در اون ساعت لورا نمی دانست که روی آنها ناتمام می ماند و رشته حیاتشان تا دوشنبه نرسیده کنده می شود. فوجه با سیاهان خارجی در حال به عمل آمد که تاجیکستان امسال را در کشور سال جهانگردی اعلان کرد. بیننده عزیز از شما معذرت می خواهیم که بعضی لحظه های خشین را برایتان نمایش دادیم. ما برنامه را ادامه می دهیم. امروز از جنگ روسیه و گرجستان که در پای آن تیفلیس دو ولایت جدای طلبش را از دست داد رسو 10 سال گذشت. این جنگی که همگی 5 روز ادامه کرد با سرنوشت ده ها هزار نفر تاثیر گذاشت. درگیری از کجا آغاز یافته و تا به کجا کشید؟ خرامان بقازاده گزارش می دهد.
صبح 8 آگوست سال 2008 در اسیت جنوبی با صدای تیرپرانی نیروهای گرجی آغاز یافت. همین طور جنگ 5 روزه میان روسیه و گرجستان شروع شد که تا به حال طرفها در سرزدن آن همدیگر را گناهگار میکنند. از آغاز سالهای 90 گرجستان با دو منطقه جدای خواه، ابخازستان و اسیتی جنوبی که در عمل بنابر پشتیبانی نیروهای روسیه مستقل بودند، مناسبات مرکب و اما دوستانه را حفظ کرده است. در سال 2008 گرجستان احتمال شامل شدن به ناتو را بررسی نمود و این باعث اوج گرفتن نزاع شد. روسیه به ابخازستان نیروهای ایلاوگی را فرستاد. پرزیدنت آن وقته گرجستان میخائیل ساکاشویلی این عمل را همچون تلاشی غصبی انکلاف ارزیابی نمود.
به عقیده ما از لحاظ حقوقی آن چیزی را که رخ داد باید همچون اشغال، اما آن چیزی که در همین لحظه ها میگذرد باید چون عملهای خشین قبول کنند.
بعد چند ماه تشنج افزا و تیرپرانی ها وضعیت از تحت کنترل بیرون شد. در تیفلیس می گفتند که نیروهای روسیه به اسیتی جنوبی داخل شدند. مسکو در درگیری های نظامی گرجستان را گناهگار نمود. مردم آسایشته و گرجی تبارها به ترک منطقه نزاع در اسیتی جنوبی شروع کردند. 10 آگوست نیروهای گرجی عقب نشینی کردند، ولی در این وقت فرونت نو باز شد. تانکوی روسیه خاک ابخازستان را عبور نموده به دره کودور، یگانه منطقه که زیر اداره تیفلیس بود، وارد شدند. جنگ فراتر از جمهوری های جدای خواه رفت. نیروهای روسی به گوری بیرون از قلمرو اسیتی جنوبی نزدیک شده شهر و پایگاه نظامی را تیرباران نمودند. بعد یک هفته نیروهای روس به بیرون شدن از گوری شروع کردند. در مسکو می گفتند که به خروج نیروهای نظامی ابرقدرت های غربی پافشاری نمودند. بعضی گریزه ها توانستند به خانه هایشان برگردند، اما چنین امکانیت با همین به ده ها هزار نفر دیگر دست نداد. نزاع کمتر از یک هفته ادامه کرد، ولی پیامدی دوام دار داشت. روسیه استقلالیت اسیتی جنوبی و ابخازستان را اعتراف کرد و با این ناراضگی رهبران غربی را به وجود آورد. نیروهای روسیه مثل قبل در هر دو قلمروی که تفلیس آنها را مناطق اشغال شده نام میبرد مستقر هستند. در پی نزاع صدها تن کشته و ده ها هزار گریزه شدند. روسیه توانست که در منطقه نظارتی نظامی را جاری کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان از افزایش زنانی نشمند بانگ استراب میزنند. فعلا شمار آنها در کشور به هزارها نفر میرسد. برخی از این زنان میگند معتادی برای آنها در اول تلاش فرار از غم و غصه و مشکلات بود، اما زندگیشان را یک بار به باد هوا داد. سروینوز روحلو امکان صحبت با چندی از این زنان را داشت.
سعیده 14 سال اخیر به مشکل گرفتار است. یک اشتباه در زندگی او را به راه برد که برگشته نمیتواند. او نشعمند است.
شوادم کتی بسیار جنگ و جنجال میکدیم و اما دوستی دوستی میکدیم کورا. جدو شدم و خیچ خیلی که گفتم که باید ساعت کدم.
سعیده چهار فرزند دارد. مشکلات زندگی او را به این راه برد.
دخترو کتی شدم و یا کمپانی باشدیم و باید هم خیلی پدلگایت کدم. بخیر پپروگویت کدم. یک بود. با هم خیلی رفت.
حالو سعیده در یک مرکزی طبی مشورتی تبوبات میگیرد. میگوید این روح انتخاب کردهش زندگیش رو بیرنگ کرد. این زن هم که همسال سعیده است سرنوشت تلختر دارد. زلفیه مادر دو پسر است. پس از 20 سال نشعمندی با حسرت درباره زندگیش میگوید.
وقتی با کودکم در خوابگاه زندگی میکردیم با یک جوان شناس شدم. مناسبت های ما خوب بود. با گذشت وقت اویلدار شدیم. 6 سال زندگی آسوده داشتیم. اما بعدن جنجال ها سر شد. اولو با من پیشنهاد کرد که از مواد نشه‌دار بچشم. بعدن از اون زیادتر. من معتاد شدم.
این بیماری زلفیه رو برای 3 سال به زندان برد. میگوید بعدی رها شدن چند مرتبه تلاش کرد زندگیش رو تغییر دهد.
خواستم زندگیم رو به نظم درارم. کودکم رو از خانه اینترنت گرفتم، به مکتب دادم. زندگی گویا برای خود می رفت، اما باز درد اوج می گرفت. باز به این راه رفتم، نتوانستم ترک کنم. کجای می رفتم می گفتن که زندانی آمد یا نشمن رو بین. جای کار پیدا کردن مشکل بود.
کودا نی پریدیش ویزی گارت ود. چیم شده ود نرکمانکا پریدشن رابطه یا نمگلا نیچی نیکا.
بوتیر زولیموف سال هست که با زنانی نشمن کار می برد. میگوید 99% این زنان بیکارند.
یک تئوری هست که اگر زن مردم با این دست زند برومدن از این حالت نظر به مرد دیده خیلی دشوار است. این هم یک چه بگم این وابسته با فیزیولوژی زن، برای اینکه ارگانیسم زن فرقی دارد از مرد دیده.
به اطلاع کمیته کاربوزنان تنها در 6 ماه اولی سال جاری 350 زن معتاد مواد مخدر ثبت نام شده است. این رقم سال پیش به 163 نفر می رسید. طبق اطلاع رسمی 80% زنان نشمند از 18 تا 34 سالند.
زن به نام زیباتین کرد.
سعیده امید دارد که روزی از این بیماری رها می یابد و به زندگی معمولی برمیگردد.
و یک زن بازنشسته در دهه بابادرخان نویه اشت از حساب پسندازهای شخصیش پول ساخته است. این پول ماشین گذار که مرکزی نویه را با دههای ملومیر و کل خوجه شهرک شهیدان میپیوندد امروز با شرکت رئیسی نویه اشت افتتاح شده است. ترسون بیبی اودیبوی و 76 ساله برای ساختمان این پول ماشین گذار 40 هزار سومانی خرج کرده است. در روزی پول 13 متر و برش 5 متر بوده است. با این خبر نشی نوبتی برنامه را انجام میدیم. جزئیات خبر و گزارش های امروز و دیروز و موضوع های روز در سامانه ما www.azadi.org گذاشته شده. صفحه های ما در همه شبکه اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنید. جهان سپاس و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یکی شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز چهارشنبه 8 آگوست من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. دو ماه پیش از یک ملاقات وکیلان مردمی تاجیکستان و روسیه، محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی خواسته است سازشنامه و قراردادهای بین دو کشور دوباره مورد آموزش قرار بگیرند. عبیدالله گفته است اگر معلوم شود که کدام از این قرارداد و سازشنامه ها عملی نمی شوند و یا کهنه شدند، آنها را از اعتبار ساقط می کنند. تاجیکستان و روسیه در مدت 26 سال گذشته از زمان صاحب استقلال شدن تاجیکستان تقریبا 250 سندهای گوناگون همکاری را امضا کردند. به تعبیر دیگر بین دو کشور هر سال 10 سند امضا شده است. روزهای 24 و 26 اکتبر در شهر مسکو جلسه کمیسیه بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه صورت می‌گیرد. محمد سید عبیدالله هفته گذشته در جلسه مجلس ملی دستور داده است مقامات رسمی تا آن زمان فهرست سازشنامه و قراردادهای را تهیه کنند که عملی نمی شوند یا مهلت اجرایشان سپری شده است. سازمان بین المللی مهاجرت روز سه‌شنبه گفت که در 8 ماه اخیر حدود 500,000 مهاجر غیرقانونی افغانستان از کشوری همسایه ایران و پاکستان اختیاراً به وطن خود برگشتند یا دپورت شدند. از 463,443 نفر در ایران مهاجر بودند، اما با بد شدن وضع اقتصادی تاثیر آن به بازار کار و آغاز اعتراض ها از آن کشور خارج شدند. تعدادی مهاجرانی که در 7 ماه اخیر برگشتند برابر به شمار عمومی مهاجران 450,000 نفر است که سال گذشته تنها از ایران به افغانستان گذشتند. در مقایسه از ماه ینور به این سو کمی بیشتر از 20,000 افغان مهاجر از پاکستان همسایه به وطن برگشت. بحران اقتصادی در ایران طلبات به بازار کار مهاجران افغان را شدیداً کاهش داد و تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه تهران احتمال وضع را بیشتر بغرنج می کند. نام رئیس پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان رستم عنایتوف از رویخط سناتورهای این کشور حذف شد. عنایتوف بعد از برکناریش از مقام رئیس خدمات امنیت بلافاصله مشاوری دولتی پرزیدنت و سناتور تعیین شده بود. این در حالی است که در رویخط سناتورها نام مناسب رئیس پیشینی ولایت سمرقند توراب جورایف هنوز جای دارد. او ابتدای ماه ایول سال جاری بازداشت شد. رستم عنایتوف رئیس پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان بعد از رهبری تقریبا 23 ساله 31 ژانویه سال جاری برکنار شد. همان روز عنایتوف با فرمان شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان مشاور و عضو سنا تعیین شد. نخست وزیر بریتانیا تریزا می گفت که موضوع انتخاب طرز پوشش لباس به خود زنان بستگی دارد. در واکنش به انتقاد تحقیرآمیز سابق وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور گفت هیچ کس حق ندارد به زن بگوید که چه لباسی به بر کند. در یک مصاحبهش با نشریه در ادینبورگ تریزا می روز 7 آگوست گفت:
پیش از همه من و حکومت به این باور هستیم که طرز پوشیدن لباس از جانب زنان تنها به انتخاب زنان بستگی دارد. هیچ کس نباید به زن بگوید که لباسش چگونه باید باشد. طوری ما این موضوع را بررسی کردیم، خیلی مهم است که هر کس احتیاط کارانه صحبت کند. روشن است که زبانی که بوریس جانسون در مورد طرز پوشش لباس به کار برده است باعث آزرده خاطری می شود. من به این شکل صحبت نمی کنم. صحبت با چنین لحن خطا است.
بوریس جانسون در حال تحت موج تنقیدها قرار گرفت که گفت زنهای مسلمان با چهره های پوشیده مانند به قطعی نامه هایند. او همچنین زنهای برقپوش را به غارتگران بانک ها مانند کرد. حامیان حقوق انسان، فعالان زنهای مسلمان، مخالفین و بعضی همتاهای جانسون در حزب شوخی او را تحقیرآمیز و توطئه انگیز عنوان کردند. سوختار چراگاه الملو در ولایت تلس قرغزستان تا به مرز قزاقستان رسید. با علنگه آتش از جانب قرغزستان 500 نفر و از جانب قزاقستان حدود 150 کس مبارزه می برند. به معلومات وزارت حالتهای فوق‌العاده قرغزستان، قزاقستان برای خاموشسازی سوختار یک چرخ بالرانی سفربر کرده است. بنابر اطلاع اخیر، مساحت سوختار در حدود قرغزستان قریب 1000 هکتار را تشکیل می‌دهد. در چراگاه الملو در ناحیه منسی ولایت تلس از شب 5 آگوست به این سو سوختار ادامه دارد. برای خاموش سازی علنگه آتش تمامی کارمندان آتش نشانی ولایتی طلس سفربر شدند. در ناحیه منس از 1 آگوست حالت اضطراری اعلان شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه عالی تاجیکستان می گوید سال روان دادرسانی تاجیک شماره نسبتاً کمترین مجرمان را به زندان محکوم کردند. مسئولین دادگاه عالی می گویند طرفدار به زندان روان کردن همه گناهکاران نیستند. با این همه حامیان حقوق حال و هم حکمها را سنگین می دانند و طلب دارند که به هنگام صادر شدن حکمها وابسته به درجه جنایت دادرسها از حکمهای نرمتر کار بگیرند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در باره کاهش یافتن حکمهای زندان اخیراً شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی ضمن جنبست فعالیت نیم ساله نهاد زیرتابه‌اش خبر داد. او گفت سال روان دادگاه های کشور 5530 عدد پرونده جنایت را بررسی کرده، تنها در نسبت 40% آنها حکمای زندان صادر کردند. به قول جناب شاهیان این آمار نسبت به سال گذشته 4% کمتر است.
دستوری که از جانب سودی عالی داده شده است، جزاهایی که سودها باید تعیین کنند، جزاهای قانونی باشد، عدالتناک باشد، با کرداری صادر کرده گناهکار با شخصیتی آن کس باید موافق باشد و در یکم مورد ما طرفدار آن نیستیم که شخصی که جنایت صادر کرده است حتما نسبت به آنها جزاهای محروم کردن از آزادی تعیین کرده شود.
شیر محمد شاهیان همچنین به انتقادها درباره تعیین جزاهای سبک برای مقامداران یا نزدیکان آنها پاسخ داد. او گفت جزا نسبت اشخاص گناهکار صرف نظر از مقام و وضع مالیش صادر می شود و همه در نزد قانون برابر می باشند. حکم های زندان از سوی دادگاه ها در حال کاهش می یابند که هنوز هم انتقادها از سنگین بودن این جزاها در تاجیکستان کم نشده است. سالهای قبل چند از سازمان های بین المللی از تاجیکستان بارها دعوت کردند که جزاهای کدکس جنایی را بازبینی و معیارهای آن را بشری کند. مقامات تاجیک نیز سال گذشته خبر دادند که کدکس جنایی را بازبینی دارند و هدفش بشری تر کردن جزاها می باشد. با این همه مسئولین انتقادها از سنگین بودن این جزاها را نه در همه حالت اعتراف می کنند. از جمله عبدالرحیم قهارف دبیر شورای امنیت می گوید
پرکتیکه سودی که چی نشان داد همون چیزه به نظر گرفته اون تغییرات الهاگوه وارد می شود از حیات گرفته می شود. جزاهای ما چیخیلی که در دنیا در تجربه استفاده برده می شود ما از همون وای برامدگی نیستیم. از دیگرها سختر هم نیست و از دیگرها کمتر هم نیست.
دادگاه عالی در حال ادعای سنگین بودن حکم‌ها را رد می‌کند که حقوق‌شناسان مستقل و هم خویش و نزدیکان محکوم شده‌ها از سنگین بودن جزاها در سال‌های اخیر زیاد اظهار نگرانی می‌کنند. به خصوص حامیان حقوق می‌گویند چند پرونده پرسر و صدای مثل قضیه بزرگمهر یاروف، نورالدین محکموف و اخیراً خیرالله میرسعیدف نشان می‌دهد که حکم‌های سنگین همانا صادر و باعث نگرانی محکوم شده‌ها می‌گردد. و این حال بابا نظر و فعال حقوق انسان میگوید تلاش های دولت برای سبکتر کردن این جزاها نه در نسبت همه برابر تطبیق میشوند و بسیار وقت معیارهای دوگانه به کار میرود. این حقوق شناس تاجیک قضیه خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست محکوم شده به 12 سال زندان را مثال آورد که دکمبر سال 2017 بعد یک نامه کشاده اش به عنوان پرزیدنت درباره حادثه طلب رشوه بازداشت شد. این حال بابا نظر و گفت
استاندارد است در سودها اون چینونیکوی که مثلا نگاه کنید به دست افتیده بودن سودی ها پرکرور ها با 200,000-300,000 دلار اونها جریمه کردن و جواب دادن. مثلا من هیچ نمیفهمم که میرسعیدوف این قدر خطر دارد برای جامعه برای دولت که بیرو همین قدر یکم که محکم کردن آدم ها آدم میکشند 12 سال نمیگیرند.
برخی منتقدان میگویند سالهای اخیر دادگاه های تاجیکستان حکم های سنگین را بیشتر در نسبت افراد صادر کردند که در جرم های به اصطلاح سیاسی گناهکار شدند و این حکم هم باعث انتقاد از جانب جامعه جهانی شد.
دنیایی سودا بگذرم اندوهی دل ها بگذرم هم نوبتی ما بگذرم. اما بزیری آسمان همچون زمین بکران نیکی بیمان جاویدان در نظر صد باغ گردد به سمن صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد به سمن صد رامانر صد رامانر صد رامانر به اثر اما با صدرم زونیشان چون آب تا بیدور پیشان نیکی بیماند جاویدان
شرکتی برقی تاجیک از میان سه داوطلب اساسی برای تعمیر و تجدید نیروگاه برقیابی نورک شرکت بین المللی اندریتز را انتخاب کرده است که در آلمان و استریا قرارگاه دارد. شرکت اندریتز اعلام کرد قرارگاه تعمیر نیروگاه اندکی بیشتر از 120 میلیون یورو را تشکیل می دهد و در صورت تعمیر کامل قدرت نیروگاه نورک که حالا 3000 مگاوات را تشکیل می دهد 12% می افزاید. در بیان اندریتز آمده است بر اساس طرح تجدید فراگیر به جای چرخه های کهنه 9 اگریگات و توربین های نوی فرانسیس گذاشته می شود. ایستگاه های تقسیم برق و دیگر وسیله های اداره نیروگاه نیز ترمیم و تجدید می شوند. نیروگاه برقیابی نورک تا 4 سال دیگر 50 ساله می شود. حالا بزرگترین نیروگاه برقیابی در آسیای مرکزی به حساب می رود و 70% نیروی برقی تاجیکستان را تولید می کند. هر گونه صدمه در نیروگاه و یا مشکل فنی در نورک برای تاجیکستان پیامدهای فلاکت بار دارد. سال 2016 از کار ماندن نیروگاه برای کمتر از یک ساعت نصفی تاجیکستان را در تاریکی گذاشت و از جمله تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی و استحصال کننده آلومینیوم ضرر زیاد دید. از بس که دولت تاجیکستان پول تعمیر نیروگاه را نداشت، چند سال پیش از سازمان‌های بین‌المللی خواست در تعمیر نورک کمک کنند. بانک جهانی طرح تعمیر نیروگاه را قبول کرد و اکنون پولش را می‌پردازد. شرکت اندریتز می‌گوید بعد از تعمیر نیروگاه نورک می‌تواند فعالیتش را وابسته به حجم آبی آبانبار تغییر بدهد. در بیانیه آمده است که آبانبار نورک و سد راغون که حالا ساخته می‌شوند امکان می‌دهد مدیریت ذخیره‌های آب در رودخانه وخش بهتر شود. به گفته شرکت برقی تاجیک ترمیم نورک بیشتر از 10 سال را در بر می‌گیرد. در این شرکت روز 8 آگوست به رادیو آزادی گفتند از میان 3 شرکت اصلی که در آزمون سازی نورک شرکت داشتند اندریتز انتخاب شد چون قیمت پیشنهادیش پایین تر بود. شرکت مذکور که از فروشندگان مهم تجهیزات برای نیروگاه های برقیابی است 175 سال تجربه کاری داشته و تا کنون در سراسر جهان 31000 توربین نصب کرده است. دو شرکت دیگر جی هایدرو از فرانسه و شرکت بین المللی وایت هایدرو بودند که یکی برای اجرای طرح بیشتر از 1 میلیارد دلار و دومی بیشتر از 330 میلیون دلار خواسته است. آزمون بین المللی برای انتخاب اجرا کننده طرح روز 27 ایول صورت گرفته است. مؤلفان طرح نوسازی نورک میگویند نیروگاه راغون که بالاتر از نورک ساخته می شود عمر این نیروگاه را برای 90 سال دیگر دراز می کند، زیرا به آبانبار نورک آبی صاف جاری می شود و خطری از تحشیم پر شدن آبانبار نورک از بین می رود. مقامات تاجیکستان وعده دادند که چرخه اول نیروگاه برقیابی راغون 2 ماه بعد به کار انداخته می شود. شرکت اندریتز حالا به اجرای مرحله اول کارهای تعمیر و تجدید شروع می کند. در مجموع بر اساس طرح برای تعمیر و نوسازی نیروگاه نورک از جمله مستحکم کردن استادیون تقریبا 600 میلیون دلار ضرور است. در طرح تعمیر نیروگاه آمده است که نوسازی نورک خطرهای را نیز همراه دارد، از جمله سوء استفاده از مبلغ‌ها، چون در تاجیکستان شفافیت در سطح حکومت و نیات‌های دولتی یک مشکل عمده است. اقتصاد تاجیکستان هم در برابر تلاطم های اقتصادی بیرونی بسیار آسیب پذیر است و بانک هایش مشکلات زیاد دارند. دیگر مسئله خودی شرکت برقی تاجیک است که به قرض زیاد فرو رفته است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان پیسه‌ای را با نام دلی مادر ایجاد کرده است. از روی پیسه‌ای رمضان رحیمزاده کارگردان قربان صابر نمایش نامه‌ای را تهیه کرده است و هفته آینده نخست نمایش آن دایر می شود. در این باره معنم ریدین علیموف گزارش می دهم. مریم ایسایی و هنرمند تئاتر لاهوتی که نقش اساسی مادر را در این نمایشنامه بازی میکند، روز 7 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت نخست نمایش این اسپکتکل روز 13 آوگوست در تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی در دوشنبه دایر خواهد شد.
هم 4 وزیر اشتراک کردن و بعد مؤلف همه اثر تمام نمایندگان کارگراش زیاده از 400 نفر تالار و آوردن، زنها هم بودن آنجا. با یک هیجان، با یک عالم بسیار عجیب قبول کردند.
نمایشنامه دل مادر که به قلم رمضان رحیمزاده وزیر امور داخله تعلق دارد، از جوان قصه میکند که با هدایت شیخ ترک مادر و یار و دیار کرده عازم سوریه میشود و به گروه تندروی دولت اسلامی میپیوندد. نمایش از افسانه معروف پسر عاشق آغاز می شود که با درخواست معشوقه دل مادر و کنده به نزد محبوبه اش می آورد، اما این افسانه مادر به پسر عاقبت به حقیقت تبدیل می یابد. خورشید دانشجو قهرمان نمایشنامه مورد مغشوی قرار می گیرد و به سوریه رفته بعد دایش می پیوندد. در پایان نمایشنامه او مادرش را که به جستجویش به سوریه رفته بود قتل می کند. نهایت بچی کار دست زدنش را درک میکند، اما اکنون دیر شده است. مریم ایسایی و که تا کنون چندی نقش مادر را در روی صحنه اجرا کرده است میگوید در دراماتیزم تقدیر قهرمانی اساسی این اثر در حیرت مانده است. او گفت
اگر زیاده از 100 نقش آفریده باشم نقش مادران، این نقش از همه سیمای مادر که اپافیوز میگویند که اپوتیازی سیمای مادری تاجیک می باشد و من سیمای مادر اینقدر برای فرزندش خودش را فدا می کند.
با گفته این هنرمند، مادری که او در این نمایشنامه نقش را می بازد 60 سال است و پسرش خورشید را هم خوب تربیه کرده است. اما خانم ایسایی و می گوید هرچند قهرمان این نمایشنامه در آیله دارو با وای رسیده تربیه خوب گرفته است، اما زیر تأثیر عوامل بیرونه مغشویی شده با منقورت تبدیل می‌یابد. با گفته تهیه‌گران و هنرمندان، نمایشنامه با استفاده از ابزار و تجهیزات نوین صحنوی تهیه شده است و در پس‌منظر نقش آفرینی هنرمندان در تابلو صحنه‌های واقعی از شهر دوشنبه و سوریه نمایش داده می‌شوند. مریم ایسایی و گفت وزارت امور داخله در تهیه این مواد ضروری صحنه لباس هنرمندان سرمایه‌گذاری کرده است. جنرال رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از این قبل با صدور یک دستور تمام کارمندان مقامات ملیسه را برای تماشای تئاتر جلب کرده بود. ارتق قادر هنرمند تئاتر لاهوتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت علی هنر از توجه خاص وزیر امور داخله به هنر تئاتر خیلی بالیده رو می شوند. او گفت
تشبس کرده تمام حیات شخصی وزارت را تسکیل کرده جانشنای وزیرا تردوهای رای صفحا همه تیاتر را جلب کردن خیلی کن. این باید نمونه عبرت تمام مطبدارا باید باشد که اقلا که خودشون ذوق ندارن برای چی هستی نیستن جا ندارن اقلا توجه داشته باشند.
دلی مادر نخستین اثر صحنوی است که رمضان رحیمزاده ایجاد کرده است. تا کنون شعر نویسی وزیر امور داخله با تخلص ایجادی نهانی رسانه‌ای شده بود. بسیار از شعرهای وزیر زیر این تخلص در صحیفه های مطبوعات به چاپ می رسند. اخیراً شعر رحیمزاده با نام توم ارزی را سوریا و شبنم قاسمو ها سراییدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه نوحیه شهری توس یک زنی متهم به پهن کردن بیماری ویت سپید را برای یک سال روانه زندان کرد. این زن در آغاز ماه می سال جاری بازداشت و پرونده او در اواخر ماه ایول به دادگاه فرستاده شده بود. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر میشنوید. حکم دادگاه در نسبت این زن هفته گذشته صادر شده است. این زن که تفتیشات از او عزه نام میبرد و نام و نسبش به دلایل قانونی افشا نمیشود، به آن متهم است که با وجود آن که میدانست به بیماری ویروس نارسای مسئولیت بدن گرفتار است، با چند مرد همخوابه شده است. از دادگاه نوحیه شهر توس روز 7 آگوست به رادیو آزادی گفتند که ازه در بیانیه خود نوشته است که دیگر به تنفروشی دست نمیزند و از کرده‌اش پشیمان شده است و بنابر همین دادگاه به نظر گرفتنی وضعی خانوادگی در نسبت او حکم سبکتر صادر کرده است. امید کریمزاده دادستان نوحیه شهر توس روز 7 آگوست به رادیو آزادی گفت عددار کننده دولتی در آغاز 2 سال محکومیت از آزادی را پیشنهاد کرده بود، ولی دادگاه با نظرداشت پشیمانی او را برای 1 سال روانه زندان کرد.
1 سال از آزادی محروم کرد. تو همون 5 دورات 125 کسی مدهش. 1 سال محروم کرد و جهتی های لویش هم همون چیز شد به نظر گرفته. پشیمانی از کردوش ها اومد.
به قول بعضی حقوقدان ها به نظر داشتی آنکه جبر دیده ها 10 نفر بودند، احتمال جزای سنگین گرفتن این زن وجود داشت، ولی به قول دادگاه همه پهلوها سنجیده شده و حکم منصفانه صادر گردید. از اعلان این حکم هنوز 10 روز صادر نشده است و نزدیکان این زن حق دارند که از بالای آن شکایت برند. همزمان چند تن از نزدیکان این زن در صحبت به رادیو آزادی درباره شخصیت از خودداری کردند. این ساکن شهر توز مهلت جزای خود را در زندان زنانه شهر نارک سپری خواهد کرد. رمضان آی محمدزاده رئیس ناحیه شهر توز در مورد بازداشت و زندانی شدن این زن افزود:
"این مسئله مو نقشه و چوربینی ترتیب از طرفی موینی بخش کربوزانون، بخش کربوجوانون و ورزش دهه با دهه تشکیل کردگیم. این مسئله تشویقات و تقریبات رفته است."
مفتشان میگویند که اکثر آنهایی که از خدمت جوان تنفروش استفاده کردند جوانان مهاجر و هم چند مردی هستند که زن و فرزند داشتند. زنی که به پهن کردن بیماری متهم می شود صاحب 2 فرزند است و همه مزاجانش ساکنان شهر توز بودند. او بعد جدایی از شوهر به تنفروشی شروع کرده و از سال 2014 رسما به حیث گرفتار بیماری ویروس نارسای مسئولیت بدن ثبت نام شده است. معلوم نیست که خود این زن از کی سرایت یافته است. معلوم کردنی آن که آیا کسی از همسران این مرد ها هم گرفتار بیماری شدند غیر ممکن است، زیرا در تاجیکستان بر اساس قانون افشا کردن نام بیماران و گرفتاران ویروس نارسای مسئولیت بدن و برای افشای غیر قانونی نام آنها جزا مقرر شده است. سیدا مرتضایف یک طبیب مرکزی مبارزه بر ضد بیماری ویچ سپید در خطنا قبلا بر رادیو آزادی گفته بود همین زن در مرکز ما بود و همچون بیمار ثبت نام شده است. مشتریان را طریق تلفن پیدا کرده با آنها همخوابگی می کرده است. همه سالا گرفتاران بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم در خطنان زیاد می شود. گزارش درباره به جوابگری کشیدن یک زنی که گویا 10 نفر را به بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن مبتلا کرده است باری اول است که نشر می شود. اما در گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که میان صدها تنفروش بازداشت شده 3 نفر را با اتهام به بیماری گرفتار کردن مشتریانش به جوابگری جنایی کشیدند. در خطلان 2863 گرفتار بیماری ویت سپید ثبت نام شده است و 900 نفر آنها زنان هستند. تعداد گرفتاران بیماری در ناحیه شهر توز به 90 نفر می رسد. اکثر گرفتاران یا معتادان مواد مخدر هستند و یا زنانی که به تنفروشی مشغولند. تعداد هم از راه های نامعلوم و یا از شوهران مهاجرشان به این بیماری گرفتار شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسابقه جمهوریوی اوید به کمانوری برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستمو و قهرمانی مطلق جهان و برنده مدالی برنجی بازی های المپی که در شهر خوجند طولی 3 روز ادامه کرد، 6 آوگوست به انجام رسید. درباره نتیجه های این مسابقه من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقه جمهوریوی آید به کمانوری برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستم و که با ابتکار کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان اینچنین فدراسیه کمانوری کشور از 4 تا 6 آوگوست در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شماره 1 شهر خوجند برگزار شد. بیشتر از 60 ورزشکار در یک 2 دسته شهر دوشنبه، 2 دسته ولایت سوخت و 1 دسته شهر و نواحی تابع مرکز شرکت داشت. در سبقت دختران در تیراندازی به مسافه های مختلف فرنگیس بانو جورایوا، شکرانه قربانوا، مسلمه عبدالویوا و در سبقت زنان موزونه عظیموا غالب شدند. در سبقت پسران مصطفی میرزا خوجایف، نیکروز رحیمزاده، عبدالستار یاقوبوف، علی خان سهراب و در سبقت مردان عبدالغفار رستموف پیروز گشتند. سبقت دسته آمیخته به مسافه 70 متر با پیروزی موزونه عظیموا و عبدالغفار رستموف به پایان رسید. غالبان مسابقه با مدال و دیپلم و جایزه ها مکافاتانیده شدند. جایزه ها را به ورزشکاران خودی کمانوری مشهوری تاجیک زیبونیسا رستموف سپرد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من بسیار خوشحالم که کمانوری در تاجیکستان باز از نو احیا شد، چون که در دولت صاحب استقلال این اولین مسابقه ها هستند. باوری دارم که صف کمانوران زیاد می شود و نتایج از من هم زیادتر خواهانم که به دست آورند.
منیژه قاسمی مربی کمانوری در شهر خوجند ضمن صحبت با رادیوی آزادی از برگزاری مسابقه جمهوریوی برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستموف اظهار خوشحالی کرده چنین ابراز داشت:
من امید دارم که چنین مسابقه ها از روی نمود کمانوری زیاد شود و ورزشگرها از این نمود زیادتر شوند و من میخواستم که از طرف سرپرستان هم از طرف حکومت هم به این نمود توجه میگذاشتند، چون که عیب میشود که ما از این نمود در مسابقه های بین المللی و جهانی جایهای نه اونقدر خوب را اشغال میکنیم.
با گفته ای مسئولین ساحه این مسابقه برای اعضای دسته منتخبی تاجیکستان یک نوع سنجش بود پیش از بازی های 18 تابستانه آسیایی. در این بازی ها تاجیکستان را در رشته کمانوری فیروزه زوبایدوا، زهرا تغایوا و امید جان خدایارف نمایندگی خواهند کرد. مسابقه آید به کمانوری از روی برنامه بازی های 18 تابستانه آسیایی از 21 تا 28 آوگوست در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار می شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. مجری و تهیه کننده این برنامه من عبدالله اشرف هستم. حمله مرگبار به 7 جهانگردی خارجی که روزی 29 ایول در ناحیه دنغره رخ داد، 4 کشته و 3 نفر مجروح را بر جای گذاشت. سیاحان خارجی که شهروندان آمریکا، هلند و شویتسریا بودند، لحظه مورد حمله قرار گرفتند که سوار ویلوسیپد از حدود ناحیه دنغره عبور می‌کردند. مسئولیت حمله به سیاحان خارجی را گروه خودخوانده دولت اسلامی بر دوش گرفت. این گروه بعداً نوار را هم به نشر رساند که در آن 5 نفر جوان تاجیک پیش از حمله پیروی خود را به داعش اعلان میکنند. در این رابطه صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل دین در تاجیکستان.
فریدون حادی‌زاده نامزد علم های فیلولوژی سال 1959 به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب 60 سال 1976 دانشگاه دولتی تاجیکستان آن زمان به نام لنین را با اختصاص شرق شناس ختم کرده است. سالهای 1981 در دانشگاه زبانهای به نام مکسیم گورکی شهر مسکو و پژوهشگاه شرق شناسی اکادمی علوم اتحادیه شوروی تحصیل و تجربه آموزی کرده است. مؤلف چندین مقاله های علمی در مسائل دینی است. از سال 1994 سازمان جمعیتی اکادمی مکلمه را تأسیس داده، رهبری آن را بر عهده دارد. رسانه های داخل و خارج تاجیکستان از او همچون کارشناس مسائل دینی زیاد اقتباس میکنند.
سلام و تشکر که برای صحبت با ما وقت جدا کردید. و نخست میخواستم پرسم که حادثه‌ای که در ناحیه دنقره رخ داد بسیاری ها را غافلگیر کرد. به نظر شما چگونه جوانان در تاجیکستان با داعش ارتباط کردند و چگونه قادر شدند که این جنایت را صادر کنند؟
من باوری کامل دارم که این کارها را به طریق رادیو زل و مسنجر ها مثلا آمادگی گرفتند و راهنمایی شدند. در پنجکند سه بچه رو گرفتن که موادی ترکندار رو آماده می ساختن ماه اپریل و سود کردن اون خود رو. این یک غیر از این باز یک چند مثلا باز یک چند خبر رسیده بود به دست و گوش ما که مثلا بچه ها 17-18 ساله می خواستن که از طرف سری چشمه طرف افغانستان روند، اونها رو دستگیر کردن. و باز مثل این خبرها خیلی زیاد شده استودیم وقتای آخر.
شبکه های اجتماعی مخابرات نمین که مثلا نو هست مثل وایبر و واتساپ و ده های دیگر یا که همون زیلو تو حاضر مثلا مقامات ما به هر حال تلاش میکردن که اینو زیر نظارت گیرن. حتی خبرهای هم بود که البته غیر رسمی که این چیزها همه این شبکه ها گوش کرده میشود، تفتیش کرده میشود.
گوش کردن این چیزها تو تا امریکایی ها قدرت ندارن که همه چیز رو گوش کنن و پیشگیری کنن، چون که ببینید آنها البته اگر زیل و دیگر چیز گوش میکردن اما این از شبکه های اجتماعی دیگر چیز میگذشت، البته به امریکایی های هم این میامد خبر و آنها مرگ دو شهروند خود بودشون رو پیشگیری میکردن. در این کارها باید که مثلا از اسرائیل یاد گیریم. مثلا اسرائیل بسیار در این استوکارانه کار میکنه و آنها مثلا همه وقت همون امکانیت میدهند که رادیکال ها کار کنند، گردند در کوچه دیگر چیز دیگر چیز، اما وقتی که به یک اقدام بعد دست زده میشوند در اون صورت آنها رو دستگیر میکنند.
خب شیوه کارشان چه خیلی است استاد که اونها یعنی از چی اصول ها و متد ها استفاده میکنند که موفقند؟
آنها میگن که رادیکال ها باید که خودشون رو بسیار خوب حس کنن، یعنی که باید سازدارت این کمفورتن اصلاوی اشتو بانی ندومن اشتو زنین اسلیگه همین خیلی گفتگی بود یک دوستی من. اما ما همه وقت آنها رو نظارت کرده استودیم و وقتی که آنها یک اون چیزی بعد از زدنی هستن در اون وقت ما آنها رو غیبی کرده میگیریم. وقتی که شما همه رو مثلا زیر بکنید یعنی که آنها پتپولی می شود و پتپولی بسیار دشوار کار کرده.
ببینید پیروانی داعش در حال سربراوردن که مقامات انتظامی در تاجیکستان ظاهرا همه چیز را زیر نظارت دارند، شروع از حیات دینی تا شبکه های اجتماعی و مسنجر ها. چگونه در چنین شرایط نظارت فراگیر افراطیان توانستند سر بالا کنند؟
پروپاگاندایی که ما داریم پروپاگاندایی حال سالهای سی، من یک بارم گفته بودم سی شوروی یعنی که اصل گذشته اون البته گهنه شد، چون که در سالهای سی واسطه های اخبار مثلا تبلیغ و واسطه های مخابراتی اون طوری که ما وقتا می داشتیم تماما دیگر شد و در این صورت ما تماما متدهای اصول نو را باید که پیاده کنیم. متاسفانه حکومت ما استرکتورهای ما اون چیزها را خوب نمی دانن.
اما شما جوانتر شدنی سینی پیروانی داعش را چگونه شهر می دهید؟ نفرانی که در حمله اخیر مثلا شرکت کردند همگی 18-19 ساله بودند.
بله بچه های جوان. وقتی که شما جوان هستی شما همه وقت می خواهید که اولی شپیان بازی کنید، رزویچیک بازی کنید، قهرمان بازی کنید. اونهای هم همین چیز رو مثلا داعش همین طرف پسیخولوگی بچه ها رو خوب و مختار آنها رو به طرف خود کشید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. همین حادثه‌ای که البته در دنغره شد، فکر میکنید برای خدمات مخصوصی تاجیکستان یک نوع هوشیار کننده شد، یعنی که میتواند اکنون که چشم بازتر کند؟
موسیقی ما را نه فقط مثلا اون گناهی خدمات این خطاکتار روی قدرتی این تمام سیستم درست است. من فکر میکنم که همون از اولین چیز این کروپسی رو با حیات که رشد کنیم اگر رشد رو نکنیم هیچ کار کرده نمیتونه.
میشود همین ریشه ها رو شما یک تشخیص دید، مثلا که همین ریشه ها چی هستند که همین جوانای زمینه میگذارن که همین جوانای مهمده؟
برای شما گفتم که ریشه این کروپسی هست. این فکر آنها که عدالت نیست و جایگاهشان رو در جمعیت باید که پیدا کنند. اون سه ریشه اگر سه عامل رو آنها پیدا کنند، در اون صورت آنها به زندگی راضی میشوند و زندگی خوب داشته میتونند. اگر این رو داشته میباشند، یعنی که بسیار دشوار است. این باید که سیستم رو کار کنند. من چون دیگر گفتم میگم که همه لایق نگیریم. از وای اومد از یک تا پنج کنت از یک کشوخ نوردست 22-23 ساله گشمه من تمامش تاجیکستان میشناخت تورسوزالده کتی صحبت میکرد نو ستار تورسون گویم از بایسون اومد نو 21-22 بودن که آنها رو کارهای خوب بگرفتن حاضر همیشه هست این جوان ها جایگاهش رو پیدا کرده که بودن.
اما استاد حاضر من یک دو سال است در مونیز و قبل حکومت هم یک سیاست گرفته است که حتی نفقه خورونا بسیارش را به بازنشستگی فرستادن و جوانان انتخاب کردن یعنی
فرستادن به نفقه، اما آن معلوماتی که نفقه گیرون مثلا به نفقه رفتن آن گردی کرونا که رفت سوود این نسل نو با آنها برابر است یا نی؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. در باره جوانان سال 60 فرانسه باره قبل یک نسل گم شده یا که پترن پاکلین استفاده کرد، این نسل جوان ما چی؟ یعنی که
شاید که آنها در همون ایدئولوژی یک وقتی که گم شد مثلا در فرانسه این بعد از جنگ الجزایر بود، اونها مثلا همون ارینتیرویی که داشتن اونها رو گم کردن، دیگه از چیز رفتن و برای همین در جستجوی معنوی بودن و این رو مثلا ما باید که فهم کنیم. و فرانسه مثلا قوت داشت که بچه ها رو این جوان های خودشون رو یک به سمت درست هدایت کنه.
همین پروبلم در ما هم هست این استاد؟ همین عینی همین پروبلم هست در ما؟
سخته
بولیم. به نظر شما همین خلای ایدئولوژی و معنوی و به قبل همون ارینتیر ها
البته هست. بچه ها یکونم که کتاب نمی خونم، درس نمی روم، دیگه از چیز بسیار چیز هست.
اما در ما استاد بسیار دیده می شد که جوان ها مثلا رو به دین می بیارن و حکومت مثلا ظاهرن یک اکسون عمل نشون داده است.
من هم شما می بیارم که مثلا آنها به دین می خواهن که برای چی؟ آن برای آن که یک جایگاه خودشان رو در جمعیت پیدا کنن. مثلا در غرب آن وقتا مثلا آنها به دین
بدیم میزدن، مثلا ویژنی هیپی، حرکت هیپی، این هم یک طرز دین بود.
یک چیزی که قریب اکثریت جوانان ما با در بر میگیرد، تقدیر ما اونا تاثیر میکند، مهاجرت کره است. اکثریت جوانان ما از سن حال خیلی جوانی به مهاجرت کردن شروع میکنند و بسیاری اینها از مهاجرت خصوصا از روسیه به همین گروه های افراطی خصوصا دویش پیوستند. مهاجرت در عموم با این خیلی فاجعه ها تمام شده استود است، به دیون کره کرده شود به نظر تو؟
گوش کنید، کی میخواهد که از خانینش برآمده در دیگر جا رفته کار کنه، از پیش مادرش کنده شود دیگر جا رفت کار کنه؟ دیدید بچه هایی که مثلا 17-18 از خانه بیرون میرود، اونو خودشون رو خوب فیسته میکنن و بسه فیسته کنن جای دیگر برود. یعنی که این همه چیز زمینه در اینجا تیار میشود، اینجا فقط آنها به این چیزها میپیوندن. بچه ایمانشون قوی باشد در اینجا، هیچ وقت به این چیزها دست نزنند تا تو بیرون از تاجیکستان، درون تاجیکستان.
تشکر برای صحبت. صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، نامزد علمهای فیلولوژی و کارشناسی مسائل دینی. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
بهود خارم میکنی، من خود نمیدانم چرا، با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را. بهود خارم میکنی، من خود نمیدانم چرا، با این همه رحمیت من دوست می دارم تو را. شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان می کند، عیار سنگین قلب من، زارم مکن بحری خدا. من خود نمی دانم چرا، من دوست می دارم تو را. من خود نمی دانم چرا، من دوست می دارم تو را. کنم آواز
کنم آوار بهود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را
تولاتی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. شالو گلخوجا هستم. سلام. در برنامه خبری 8 آگوست این موضوع ها را داره. مرگ در راه به مردی کور بزرگ، مهاجر 35 ساله توجیک برای دریافت روزی به روسیه رفت، اما از آنجا تابوتش را به وطن میارند. ما خوشبختیم که در تاجیکستان هستیم. صحبت آخرین سیاحان خارجی پیش از حمله در دنقره.
روی ما از دو امریکایی، دو شهروند شویتسریا، دو نفر از هلند و یک فرانسوی عبارت است. وقتمان خیلی خوش می گذرد و تاجیکستان هم کشور خیلی
زیباست. و زنانی نشامندی توجیک نیازمندی کمک هستند، نه جزا و تحقیر، نگرانی مقامات و دردی دل معتادان.
یک کمپانی باشیدیم و با تم خیلی پدلگایت کنم. بخیر پا پروفویت کنم. یک گود. با هم خیلی رفت.
یک مهاجر 35 ساله توجیک در پی صدمه автомобیلی در روسیه هلاک شد. مخومات میگویند شیرافغان استونقولوف در رو به مردی کور بزرگ بود. حادثه بعد از ظهر 8 آگوست در شهرهای یاروسلاوسکی در شمال شرق مسکو رخ داده است. در نمایندگی خدمات مهاجرت توجیکستان در روسیه گفتند تحقیق حادثه از جانب بازرسی دولتی автомобیلی شروع شده است. مخومات میگویند مهاجر هلاک شده توجیک ساکن شهر کولو بود. در روسیه بنا به حساب‌ها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر کره از توجیکستان کار و زندگی میکنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند توجیکستان با علتهای مختلف هلاک میشوند. دیروز باز سه روزنامه‌نگار کشته شده روس در مسکو را ویدو کردند. آنها را 30 ایول در آفریقای مرکزی قتل نمودند و تا به حال شرایط کشتاری آنها و هویت حملگرانشان نامعین مانده است. طبق بعضی خبرها روزنامه‌نگاران با هدف آماده کردن فیلم مستند درباره شرکت خصوصی نظامی واگنر به آن کشور رفته بودند. تایری سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
روز سه‌شنبه در مسکو سه روزنامه‌نگاری روس اورخان جمال، الکساندر استورگویف و کریل راچنکو را که در جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند دفن کردند. مراسم ویدا با جمال در مسجد جامع پایتخت روسیه دایر گردید.
همه زندگی او کارنمایی است. مبارزه به خاطر عدالت، ضد ظلم و ستم، ضد دروغ، ضد بی‌عدالتی. او همیشه به کمک آنهای مشتاف که ضعیف بودند، دائم از آنهای جانبداری میکرد که در روبروی خطر و زیر فشار قرار داشتند.
جمال در بخش مسلمانی آرامگاه خوانسکای به خاک سپرده شد. با راچنکو در سردخانه رقم 1 سریتسینو و با راسترگویف در تالار مراسم های آرامگاه تریکور ویدا کردند. روزنامه‌نگاران روس در نزدیکی شهر سیبیوی جمهوری آفریقای مرکزی به هلاکت رسیدند. طبق فرضی اساسی تفتیشات آنها را با هدف غارت کشتند. روزنامه‌نگاران با خود چند هزار دلار و تجهیزات گرانبهای نوار برداری داشتند. همچنین حمله میتواند به فعالیت کسبی روزنامه‌نگاران مربوط باشد. تخمین می‌رود که جمال راچنکو و راسترگویف برای نوار برداری فیلم درباره دست‌نشانده گروه واگنر که نزدیک به کرملین دارسته می‌شود به آفریقا رفتند. مسکو این را رد می‌کند. با گفته دیپلمات‌ها در آفریقای مرکزی با درخواست مقامات رسماً 170 مربی روس و تنها 5 نظامی قرار دارند.
رومیوریم با موضوعهای دیگر. رادیو زودی نواری نودیری صحبت سیاحان خارجی را دریافت کرد که یک روز پیش از کشتاری بی‌رحمانه آنها در شهرهای دوشنبه کلوب ثبت شده است. روز 28 ایول این گروه 7 نفره در یک باغ در ولایت خطلان کنار هم نشستند. در صحبت ویدیویی آنها از تاجیکستان وصف نمودند و همگی بعد چند ساعت دیگر آنها را حمله مدهش انتظار بود.
یک روز پیش از حمله مرگباری که مسئولیت آن را دهشت افکن های جهادی بر دوش گرفتند، گروه سیاحان خارجی در یک باغ دهه مهرآباد ناحیه واسه تاجیکستان خیمه زد. تا آن زمان جفتی آمریکایی لارن گیوهگن و جی آستین هزارها کیلومتر راه های افریقا و اروپا را طی کرده بودند.
سلام، ما 7 دوچرخه سوار در تاجیکستان سیاحت داریم.
ما در راه شناس شدیم. گروه ما از دو آمریکایی، دو شهروند شویتسریا، دو نفر از هلند و یک فرانسوی عبارت است. وقتمان خیلی خوش میگذرد و تاجیکستان هم کشوری خیلی زیباست.
روزی بعدی 29 ایول هنگام حرکت در شاهراه کولاب دوشنبه، سیاهان در قلمرو ناحیه دنغره مورد حمله گروه دهشت افکن قرار گرفتند. تروریست ها نخود سیاهان دوچرخ سوار را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در نتیجه 4 نفر کشته شد و 2 نفر دیگر به شفاخانه انتقال یافت. نفری هفتم از گروه کمی دیر مانده بود و از این رو جان به سلامت برد. و اما برمیگردیم به یک روزی پیش به باغ دهه مهرآباد ناحیه واسه. جای اوستین کمی به زبان روسی نیز حرف می زد و مهر و محبتش به تاجیکستان را پنهان نمی داشت.
من و دوست دخترم عاشق تاجیکستان هستیم. ما تاجیکستان را دوست می داریم. این کشوری زیباست.
اوچن کراسیوایا ای ولاسیپد و پامیرسکی تراکت.
میزبانی سیاهان بیاد می آورد که مهمانانش از کمپوت یا آبی میوه سیبی بیهی حلاوت بردند.
وقتی که سیاهان با همین شهرهای دوشنبه کلوب میگذشتن، آنها باغ ما در نزد همین شهرها است. دقت وایو را درختان کلان سوی افکن جلب کرد و وایو پرسیدن از ما اجازت پرسیدن که آیا ما میتوانیم که لحظه در همین گرمی روز در همین وقت استراحت همون ما البته را با جان دل و یار اجازت دادیم. یک گروه سیاهان در باغ ما گذشته در سگ درختان سایه افکن 6 تن استراحت کردن.
از این مهمان نوازی تاجیکان سیاه امریکایی خیلی خوشحال بود.
مردم تاجیکستان بسیار مهربان هستند. سیاحت ما چالش زیاد دارد. گاهی به قله های پامیر بالا میبرایم و گاهی تا وادی های وخان و برتنگ پایین میشویم. گاهی دوچرخه بوم 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 به زمین میخورد، ولی این حال بسیار خوب است. ما در این سفر دوستی زیاد پیدا کردیم. خوشبختیم که در تاجیکستان در راه به دوشنبه
هستیم. در آن ساعت لورا نمیدانست که روی آنها ناتمام میماند و رشته حیاتشان تا دوشنبه نرسیده کنده میشود. فاجعه با سیاحان خارجی در حال به عمل آمد که تاجیکستان امسال را در کشور سال جهانگردی اعلان کرد. بیننده عزیز از شما معذرت میخواهیم که بعضی لحظه های خشین را برایتان نمایش دادیم. ما برنامه را ادامه میدهیم. امروز از جنگ روسیه و گرجستان که در پای آن تیفلیس 2 ولایت جدای طلبش را از دست داد رسد 10 سال گذشت. این جنگی که همگی 5 روز ادامه کرد با سرنوشت ده ها هزار نفر تاثیر گذاشت. درگیری از کجا آغاز یافت و تا به کجا کشید؟ خرامون بقازاده گزارش میدهد.
صبح 8 آگوست سال 2008 در اسیتی جنوبی با صدای تیرپرانی نیروهای گرجی آغاز یافت. همین تر جنگ 5 روزه میان روسیه و گرجستان شروع شد که تا به حال طرف ها در سرزدن آن همدیگر را گناهگار می کنند. از آغاز سالهای 92 گرجستان با 2 منطقه جدای خواه، ابخازستان و اسیتی جنوبی که در عمل بنابر پشتیبانی نیروهای روسیه مستقل بودند، مناسبات مرکب و اما دوستانه را حفظ کرده است. در سال 2008 گرجستان احتمال شامل شدن به ناتو را بررسی نمود و این باعث اوج گرفتن نزاع شد. روسیه به ابخازستان نیروهای ایلاوگی را فرستاد. پرزیدنت آن وقته گرجستان میخیل ساکاشویلی این عمل را همچون تلاشی غصبی انکلاف ارزیابی نمود.
به عقیده ما از لحاظ حقوقی آن چیزی را که رخ داد باید همچون اشغال، اما آن چیزی که در همین لحظه ها میگذرد باید چون عملهای خشین قبول کنند.
بعد چند ماه تشنج افزا و تیرپرانی ها وضعیت از تحت کنترل بیرون شد. در تیفلیس می گفتند که نیروهای روسیه به اسیتی جنوبی داخل شدند. مسکو در درگیری های نظامی گرجستان را گناهگار نمود. مردم آسایشته و گرجی تبارها به ترک منطقه نزاع در اسیتی جنوبی شروع کردند. 10 آگوست نیروهای گرجی عقب نشینی کردند، ولی در این وقت فرونتی نو باز شد. تانکوی روسیه خاک ابخازستان را عبور نموده با دره کودور، یگانه منطقه که زیر اداره تیفلیس بود، وارد شدند. جنگ فراتر از جمهوری های جدای خواه رفت. نیروهای روسی به گوری بیرون از قلمرو اسیتی جنوبی نزدیک شده شهر و پایگاه نظامی را تیرباران نمودند. بعد یک هفته نیروهای روس به بیرون شدن از گوری شروع کردند. در مسکو می گفتند که به خروج نیروهای نظامی ابرقدرت های غربی پافشاری نمودند. بعضی گریزه ها توانستند به خانه هایشان برگردند، اما چون این امکانیت با همین به ده ها هزار نفر دیگر دست نداد. نزاع کمتر از یک هفته ادامه کرد، ولی پیامدی دوامدار داشت. روسیه استقلالیت اسیتی جنوبی و ابخازستان را اعتراف کرد و با این ناراضگی رهبران غربی را به وجود آورد. نیروهای روسیه مثل قبل در هر دو قلمروی که تفلیس آنها را مناطق اشغال شده نام میبرد مستقر هستند. در پای نزاع صدها تن کشته و ده ها هزار گریزه شدند. روسیه توانست که در منطقه نظارتی نظامی را جاری کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان از افزایش زنانی نشمند بانگ استراب میزنند. فعلا شمارای آنها در کشور به هزارها نفر میرسد. برخی از این زنان میگند معتادی برای آنها در اول تلاش فرار از غم و غصه و مشکلات بود، اما زندگیشان را یک بار به باد هوا داد. سروین زیروحلو امکان صحبت با چندی از این زنان را داشت.
سعیده 14 سال اخیر به مشکل گرفتار است. یک اشتباه در زندگی او را به راه برد که برگشته نمیتواند. او نشامند است.
شوادم کتی بسیار جنگ و جنجال میکردیم. وای اما دوستی میکردیم کورا. جدا شدم و خیلی که گفتم که باید ساعت کدم.
سعیده چهار فرزند دارد. مشکلات زندگی او را به این راه برد.
دخترو کتی شدم و یا کمپانی با شدم و باید هم خیلی پدلگایت کدم. بخیر پپروویت کدم. یک بود. بام خیلی رفت.
حالا سعیده در یک مرکز طبی مشورتی تبوبات میگیرد. میگوید این روحی انتخاب کردهش زندگیش رو بیرنگ کرد. این زن هم که همسال سعیده است سرنوشت تلختر دارد. زلفیه مادر دو پسر است. پس از 20 سال نشامندی با حسرت درباره زندگیش میگوید.
وقتی با کودکم در خوابگاه زندگی میکردیم با یک جوان شناس شدم. مناسبت هایمون خوب بود. با گذشت وقت اولادار شدیم. 6 سال زندگی آسوده داشتیم، اما بعدن جنجال ها سر شد. اولو با من پیشنهاد کرد که از مواد نشه‌دار بچشم، بعدن از اون زیادتر. من معتاد شدم.
این بیماری زلفیه رو برای 3 سال به زندان برد. میگوید بعد رها شدن چند مرتبه تلاش کرد زندگیش رو تغییر دهد.
خواستم زندگیم رو به نظم درآورم. کودکم رو از خانه اینترنت گرفتم، با مکتب دادم. زندگی گویا برای خود می رفت، اما باز درد اوج می گرفت. باز به این راه رفتم، نتوانستم ترک کنم. کجای می رفتم می گفتن که زندانی آمد یا نشمن رو بین. جای کار پیدا کردن مشکل بود.
کدانی پریدیش ویزی گارید بود. چیم شده بود نرکمانکا پریدشن رابطه یا نمگلا نیچی نیکا.
بوتیر زولیموف سال هست که با زنانی نشمن کار می برد. میگوید 99% این زنان بیکارند.
یک تئوری هست که اگر زن مردم با این دست زند، بر اومدن از این حالت نظر به مرد دیده خیلی دشوار است. این هم یک چه بگم، این وابسته با فیزیولوژی زن، برای اینکه ارگانیسم زن فرقی دارد از مرد دیده.
با اطلاع کمیته کاربوزنان، تنها در 6 ماه اولی سال جاری 350 زنی معتاد مواد مخدر ثبت نام شده است. این رقم سال پیش به 163 نفر می رسید. طبق اطلاع رسمی 80% زنان نشامند از 18 تا 34 سالند.
زنو به نام زیبایی کرد.
سعیده امید دارد که روزی از این بیماری رها می یابد و به زندگی معمولی برمیگردد.
و یک زن بازنشسته در دهه بابادرخان نایه اشت از حساب پسندازای شخصیش پول ساخته است. این پول ماشین گذار که مرکزی نایه را با دهه های ملومیر و کل خوجه شهرک شهیدان می پیوندد امروز با شرکت رئیسی نایه اشت افتتاح شده است. ترسون بیبی اودیبوی و 76 ساله برای ساختمان این پول ماشین گذار 40,000 سومانی خرج کرده است. درازی پول 13 متر و برش 5 متر بوده است. با این خبر نشی نوبتی برنامه را انجام میدیم. جزئیات خبر و گزارش های امروز و دیروز و موضوع های روز در سامانه ما www.ozodi.org گذاشته شده. صفحه های ما در همه شبکه های اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنید. جهان سپاس و تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکی شما.
قیمت میکنه خیلی ارزان شده، 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه‌گو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز چهارشنبه 8 آگوست من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. آمریکایی فلسطینی تبار رشیده طلایب اولین زن مسلمان است که میتواند به کنگرس آمریکا شامل شود. طلایب در انتخابات پیشکی میچیگان اکثر آوازها را دریافت کرد. در جریان آوازدهی که برای پلت نمایندگان کنگرس ایالات متحده آمریکا نماینده انتخاب میکرد، او 5 داوطلب هم حزب خود را پشت سر گذاشت و امروز پیروز شد. این نماینده حزب دموکرات آمریکا در حوزه میچیگان دیگر رقیب ندارد. رشیده طلایب گفته است که در صورت انتخاب شدنش به کنگرس برای بیمه دسترس، بالا بردن حد اقل معاش، ساده کردن روند مهاجرت و پلیس گمرک آمریکا مبارزه خواهد برد. این نهادها بارها برای رفتار بی‌رحمانه با مهاجران غیرقانونی تنقید شده اند. انتخابات میان دوری ایالات متحده آمریکا به ماه نوامبر سال 2018 برنامه ریزی شده است. در این معرکه 435 جای در پلات نمایندگان و 33 جای از 100 نشست در سنت مورد سبقت قرار می گیرند. اگر دموکرات ها در انتخابات پیروز شوند، پرزیدنت ترامپ در قبول قرارها با مشکل روبرو خواهد شد. 5 خبرنگار زن در بلاروسیا بعد کافتوکوبی روزی 7 آگوست در دفتر دو آژانسی مستقل خبری تحتی بازداشت قرار گرفتند. پولیس میگوید که خبرنگارانی پرتلی توت نقطه بای و بیلپن به طور غیرقانونی از خبرگزاری دولتی بلتا معلومات دریافت میکردند. خبرنگارانی دو آژانس روز 8 آگوست به رادیو آزادی گفتند که مارینا زولاتو و هن کالتیهینا، هلینا اولاسیک و هن یرمچونک از توت نقطه بای و تاتیانا کراویان نوکوا از بیلپن بازداشت شدند. وکیلان بازداشت شده ها تا به حال به آنها دسترسی ندارند. شورای حقوق بشر اروپا روز 7 آگوست گفت که از و بازداشت خبرنگاران نشریه‌های مستقل شدیداً نگران شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز با پخش یک اظهارات حادثه را محکوم و از مقامات بلاروس طلب نمود که از زورآوری به خبرنگاران دست بردارند. نام رئیس پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان رستم عنایتوف از رویخط سناتورهای این کشور حذف شد. عنایتوف بعد از برکناریش از مقام رئیس خدمات امنیت بلافاصله مشاوری دولتی پرزیدنت و سناتور تعیین شده بود. این در حالی است که در رویخط سناتورها نام و نسب رئیس پیشینی ولایت سمرقند توراب جورایف هنوز جای دارد. او ابتدای ماه ایول سال جاری بازداشت شد. رستم عنایتوف رئیس پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان بعد از رهبری تقریبا 23 ساله 31 ژانویه سال جاری برکنار شد. همان روز عنایتوف با فرمان شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان مشاور و عضو سنا تعیین شد. نخست وزیر بریتانیا تریزا می گفت که موضوع انتخاب طرز پوشش لباس به خود زنان بستگی دارد. در واکنش به انتقاد تحقیرآمیز سابق وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور گفت هیچ کس حق ندارد به زن بگوید که چه لباسی به بر کند. در یک مصاحبهش با نشریه در ادینبورگ تریزا می روز 7 آگوست گفت:
First of all, I believe and پیش از همه من و حکومت به این باور هستیم که طرز پوشیدن لباس از جانب زنان تنها به انتخاب زنان بستگی دارد. هیچ کس نباید به زن بگوید که لباسش چگونه باید باشد. طوری ما این موضوع را بررسی کردیم، خیلی مهم است که هر کس احتیاط کارانه صحبت کند. روشن است که زبانی که بوریس جانسون در مورد طرز پوشش لباس به کار برده است باعث آزرده خاطری می شود. من به این شکل صحبت نمی کنم. صحبت با چنین لحن خطا است.
بوریس جانسون در حال تحت موج تنقیدها قرار گرفت که گفت زنهای مسلمان با چهره های پوشیده مانند به قطعی نامه هایند. او همچنین زنهای برقپوش را به غارتگران بانک ها مانند کرد. حامیان حقوق انسان، فعالان زنهای مسلمان، مخالفین و بعضی همتاهای جانسون در حزب شوخی او را تحقیرآمیز و توطئه انگیز عنوان کردند. سوختار چراگاه الملو در ولایت تلس قرغزستان تا به مرز قزاقستان رسید. با علنگه آتش از جانب قرغزستان 500 نفر و از جانب قزاقستان حدود 150 کس مبارزه میبرند. به معلومات وزارت حالتهای فوق‌العاده قرغزستان، قزاقستان برای خاموشسازی سوختار یک چرخ بالرانی سفربر کرده است. بنابر اطلاع اخیر مساحت سوختار در حدود قرغزستان قریب 1000 هکتار را تشکیل می‌دهد. در چراگاه الملو در ناحیه منس ولایت طلس از شب 5 آگوست به این سو سوختار ادامه دارد. در ناحیه منس از 1 آگوست حالت اضطراری اعلان شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه عالی تاجیکستان میگوید سال روان دادرسانی تاجیک شماره نسبتاً کمترین مجرمان را به زندان محکوم کردند. مسئولین دادگاه عالی میگویند طرفداری به زندان روان کردن همه گناهکاران نیستند. با این همه حامیان حقوق حال و هم حکمها را سنگین میدانند و طلب دارند که به هنگام صادر شدن حکمها وابسته به درجه جنایت دادرسها از حکمهای نرمتر کار بگیرند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. درباره کاهش یافتن حکمهای زندان اخیراً شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی ضمن جنبست فعالیت نیم ساله نهاد زیرتابه‌اش خبر داد. او گفت سال روان دادگاه های کشور 5530 عدد پرونده جنایت را بررسی کرده، تنها در نسبت 40% آنها حکمای زندان صادر کردند. به قول جناب شاهیان این آمار نسبت به سال گذشته 4% کمتر است.
دستوری که از جانب سودی عالی داده شده است، جزاهایی که سودها باید تعیین کنند، جزاهای قانونی باشد، عدالتناک باشد، با کرداری صادر کرده گناهکار با شخصیتی آن کس باید موافق باشد و در یکم مورد ما طرفدار آن نیستیم که شخصی که جنایت صادر کرده است حتما نسبت به آنها جزاهای محروم کردن از آزادی تعیین کرده شود.
شیر محمد شاهیان همچنین به انتقادها درباره تعیین جزاهای سبک برای مقامداران یا نزدیکان آنها پاسخ داد. او گفت جزا نسبت اشخاص گناهکار صرف نظر از مقام و وضع مالیش صادر می شود و همه در نزد قانون برابر می باشند. حکم های زندان از سوی دادگاه ها در حال کاهش می یابند که هنوز هم انتقادها از سنگین بودن این جزاها در تاجیکستان کم نشده است. سالهای قبل چند از سازمان های بین المللی از تاجیکستان بارها دعوت کردند که جزاهای کدکس جنایی را بازبینی و معیارهای آن را بشری کند. مقامات تاجیک نیز سال گذشته خبر دادند که کدکس جنایی را بازبینی دارند و هدفش بشری تر کردن جزاها می باشد. با این همه مسئولین انتقادها از سنگین بودن این جزاها را نه در همه حالت اعتراف می کنند. از جمله عبدالرحیم قهارف دبیر شورای امنیت می گوید
پرکتیک سودی که چینشان داد همون چیز به نظر گرفته اون تغییرات الهاگو وارد می شود، از سایز گرفته می شود. جزاهای ما چیزی که در دنیا در تجربه استفاده برده می شود ما از همون وای برآمدگی نیستیم، از دیگر رو سختر هم نیست و از دیگر رو کمتر هم نیست.
دادگاه عالی در حال ادعای سنگین بودن حکم‌ها را رد می‌کند که حقوق‌شناسان مستقل و هم خیش و نزدیکان محکوم شده‌ها از سنگین بودن جزاها در سال‌های اخیر زیاد اظهار نگرانی می‌کنند. به خصوص حامیان حقوق می‌گویند چند پرونده پرسر و صدای مثل قضیه بزرگمهر یاروف، نورالدین محکموف و اخیراً خیرالله میرسعیدف نشان می‌دهد که حکم‌های سنگین همان صادر و باعث نگرانی محکوم شده‌ها می‌گردد. و این حال بابا نظر و فعال حقوق انسان میگوید تلاش های دولت برای سبکتر کردن این جزاها نه در نسبت همه برابر تطبیق میشوند و بسیار وقت معیارهای دوگانه به کار میرود. این حقوق شناس تاجیک قضیه خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست محکوم شده به 12 سال زندان را مثال آورد که دکمبر سال 2017 بعد یک نامه کشاده اش به عنوان پرزیدنت درباره حادثه طلب رشوه بازداشت شد. این حال بابا نظر و گفت
استاندارد هست در سودها، اون چینانیکوی که مثلا نگاه کنید به دست افتیده بودن سودیه ها، پرکرور ها با 200,000-300,000 دلار اونها جریمه کردن به جواب دادن. مثلا من هیچ نمی فهمم که میرسعیدوف این قدر خطر دارد پس برای جامعه، برای دولت که بایرو همین قدر یکم که محکم کردن ادم ها ادم میکشند 12 سال نمیگیرند.
برخی منتقدان میگویند سالهای اخیر دادگاه های تاجیکستان حکم های سنگین را بیشتر در نسبت افراد صادر کردند که در جرم های به اصطلاح سیاسی گناهکار شدند و این حکم هم باعث انتقاد از جانب جامعه جهانی شد.
Thank you.
مسابقه جمهوریوی اوید به کمانوری برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستامو و قهرمان مطلق جهان و برنده مدال برنجی بازی های اولمپی که در شهر خوجند طول 3 روز ادامه کرد 6 آوگوست به انجام رسید. درباره نتیجه های این مسابقه من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقه جمهوریوی اوید به کمانوری برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستامو که با ابتکار کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان اینچنین فدراسیون کمانوری کشور از 4 تا 6 آوگوست در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شماره 1 شهر خوجند برگزار شد. بیشتر از 60 ورزشکار در ایتی 2 دسته شهر دوشنبه، 2 دسته ولایت سوخت و 1 دسته شهر و نواحی تابعه مرکز شرکت داشت. در سبقت دختران در تیراندازی به مسافه های مختلف فرنگیس بانو جورایوا، شکرانه قربانوا، مسلمه عبدالویوا و در سبقت زنان موزونه عظیموا غالب شدند. در سبقت پسران مصطفی میرزا خوجایف، نیکروز رحیمزاده، عبدالستار یاقوبوف، علی خان سهراب و در سبقت مردان عبدالغفار رستموف پیروز گشتند. سبقت دسته ای آمیخته به مسافه 70 متر با پیروزی موزونه عظیموا و عبدالغفار رستموف به پایان رسید. غالبان مسابقه با مدال و دیپلم و جایزه ها مکافاتانیده شدند. جایزه ها را به ورزشکاران خودی کمانور مشهوری تاجیک زیبونیسا رستموف سپرد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من بسیار خوشحالم که کمانوری در تاجیکستان باز از نو احیا شد، چون که در دولت صاحب استقلال این اولین مسابقه او هستند. باوری دارم که صف کمانوران زیاد می شود و نتیجه های از من هم زیادتر خواهانم که به دست آورند.
منیژه قاسمی مربی کمانوری در شهر خوجند ضمن صحبت با رادیوی آزادی از برگزاری مسابقه جمهوریوی برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستموف اظهار خوشحالی کرده چنین ابراز داشت:
من امید دارم که چنین مسابقه ها از روی نمود کمانوری زیاد شود و ورزشگرها از این نمود زیادتر شوند و من میخواستم که از طرف سرپرستان هم از طرف حکومت هم به این نمود توجه میگذاشتند، چون که عیب میشود که ما از این نمود در مسابقه های بین المللی و جهانی جایهای نه اونقدر خوب را اشغال میکنیم.
به گفته ای مسئولین ساحه این مسابقه برای اعضای دسته منتخبی تاجیکستان یک نوع سنجش بود پیش از بازی های 18 تابستانه آسیایی. در این بازی ها تاجیکستان را در رشته کمانوری فیروزه زوبایدوا، زهرا تغایوا و امیدجان خدایارف نمایندگی خواهند کرد. مسابقه اوید به کمانوری از روی برنامه بازی های 18 تابستانه آسیایی از 21 تا 28 آوگوست در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724